با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب آموز فصل 6. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: به قوم اسرائیل در زمان حال نصیحت می شود از شرارت دوری کند. آموس این فصل را با کلمه وای شروع می کند. او پیامبری نیست که از این کلمه زیاد استفاده کند، ولی این کلمه توسط پیامبران دیگر و همچنین در کتاب مکاشفه یوحنا بارها به کار برده شده است. وای کلمه‌ای برای هشدار دادن است و به معنای بیستید، نگاه کنید و گوش دهید می باشد، چون موضوعی مهم پس از آن اعلام خواهد شد. به آنچه بعد از کلمه وای گفته می شود باید به طور خاص توجه نمود. در آموز فصل 6 آیه 1 می خوانیم: وای بر شما ای رهبران و بزرگان قوم اسرائیل که در اورشلیم و سامره وقت خود را به خوشگذرانی و عیاشی می گذرانید. ای شمایی که احساس امنیت می کنید. در متن اصلی این آیه به کلمه صهیون اشاره شده که در اورشلیم است. البته عنوان کردن اورشلیم و سامره در این آیه نشان می‌دهد که در اینجا به هر دو حکومت شمالی و جنوبی، یعنی به تمام قوم، یعنی به قبایل اسرائیل در شمال و قوم یهودا در جنوب هشدار داده شده است. صهیون مرکز مذهبی بود، معبد خدا در آنجا قرار داشت و سامره پای تخت یک پادشاهی قدرتمند بود. وای بر آنانی که در صهیون در امنیت ساکن هستند. گاهی اوقات امروزه گفته می شود همه چیز در امن و امان است یا روز خوبی داشته باش. قوم اسرائیل در آن زمان نیز همین احساس را داشتند. خیال آنان راحت بود و همه چیز را ساده می گرفتند. وای به آنانی که در امنیت ساکن می باشند. آنان در خانه های مجلل خود در زنا و نعمت و در فراوانی و در لذت ها نشسته و به خوشگذرانی مشغول بودند. امروزه نیز بعضی از ملت ها همین وضعیت را دارند و به اصطلاح در امنیت و آسودگی خاطر زندگی می کنند. سامره در یک منطقه بلند و کوهستانی قرار دارد. می توان گفت که آنان در این مکان بمب‌های اتمی و قدرت نظامی خود را مستقر کرده بودند. در آنجا پایتخت حکومت شمالی اسرائیل قرار داشت. آهاب و ایزابل در آنجا زندگی کرده بودند و برای خیش کاخ‌ها و قصرهای زیبایی را در سامره ساخته بودند. کوه‌ها و تپه‌های سامره امکانات طبیعی بسیار مناسبی را فراهم ساخت برای اینکه شهر سامره قادر باشد به مدت 3 سال در مقابل حمله آشور مقاومت کند قبل از اینکه سقوط نماید. سامره آنچنان شهر مهمی بود که پس از اینکه آشوریان آنجا را نابود کردند، بعدها هر دو آنجا را دوباره بازسازی کردند. هر دو مکانهای زیادی را در تمام شهر فلسطین ساختند. او شهر قیصریه را کاملا از نو ساخت، ولی شهر سامره را بازسازی نمود، چون این شهر در مکانی بسیار عالی قرار داشت. با توجه به تمام این مکانهای مجلل و زیبا، قصرهای مستحکم و قیمتی، قوم اسرائیل احساس می کرد که در امنیت ساکن است و دارای قدرت دفاعی بسیار خوبی می باشد. در اینجا به رهبران و بزرگان قوم اسرائیل اشاره شده است، یعنی به حاکمان و مقامهای قدرتمند حکومت که بر مردم مسلط بودند. آنها حاکمانی دور از خدا و بدون توجه به وضعیت مردم بودند که قوم اسرائیل از ایشان انتظار رعایت عدالت و کمک را داشت. اما آن بزرگان و حاکمان فقط به خوشگذرانی و امنیت خیش علاقه من بودند و تمام هدفشان فراهم ساختن رضایت خودشان بود. اشاره به بزرگان قوم در اینجا میتواند همچنین مربوط به تمام قوم اسرائیل به طور کلی باشد که در آن روزگار به عنوان قومی قدرتمند در میان ملل اطراف معروف شده بود. آنها دارای تأثیر و نفوذ زیادی در دنیای آن زمان بودند. در آموز فصل 6 آیه 2 می‌خوانیم: به کلنه بروید و ببینید چه بر سر آن شهر آماده است. به حمات بزرگ بروید و از آنجا به جت در سرزمین فلسطین. آنها از مملکت شما بهتر و بزرگتر بودند، ولی ببینید چه بر سر آنها آمده است. به کلنه بروید و ببینید. کلنه شهری در کنار رود دجله بود. شهرهای نینوا و کلنه در آن منطقه قرار داشتند و یک مرکز بزرگ مسکونی محسوب می شدند. و از آنجا به حمات بزرگ بروید. حمات شهری بزرگ و مهم در سوریه بود. اکنون به سمت جنوب می رویم. از آنجا به جت در سرزمین فلسطین بروید. جت در جنوب و شهر اصلی در فلسطین بود. آنها از مملکت شما بهتر و بزرگتر بودند، ولی ببینید چه بر سر آنها آمده است. به عبارت دیگر به عاقبت ملت‌های دیگر توجه کنید. چرا فکر می‌کنید که از آنان بهتر هستید؟ از آنان بهتر و برتر نیستید. شما نیز به همان گناهان ایشان آلوده شده اید و مسئولیت شما بزرگتر است. آنها هیچ مکاشفه ای از خدا نداشتند، اما خدا خودش را به شما آشکار ساخته است. اکنون آموس به سه گناه قوم اسرائیل اشاره خواهد کرد. این گناهان سبب شدند تا حکومت شمالی اسرائیل سقوط کنند. آنها همچنین باعث سقوط حکومت‌های بابل، مصر، یونان و روم شدند. این گناهان ملت‌های بزرگ دیگری را نیز در تاریخ به سقوط کشانیدند. حتی جوامع قدرتمند نیز در زمان حاضر به علت همین نوع گناهان از مقام‌های برتر خیش در دنیا برکنار شدند. این سه گناه گناهان عمومی ملت‌ها می‌باشند و خدا هر ملتی را که مرتکب آنها شود داوری و مجازات خواهد نمود. آموس فصل 6 آیه 3 می‌گوید: شما فکر مجازاتی را که در انتظارتان است از خود دور می‌کنید، اما با اعمال خود روز داوری را نزدیک می‌سازید. قوم اسرائیل می‌گفت: بله، روز داوری می‌آید، ولی نزدیک نیست و نباید درباره آن نگران باشیم. این سخنی بود که حزقیا به اشعیا گفت هنگامی که اشعیا در مورد آمدن داوری خدا بر علیه حکومت جنوبی اسرائیل به او هشدار داده و رفتن آنان به اسارت را اعلام نمود. حزقیا پرسید: در زمان من نخواهد بود؟ اشعیا گفت: نه، در ایام تو اتفاق نخواهد افتاد. و آنگاه حزقیا که پادشاه بزرگی بود چنین پاسخ داد: بنابراین جای نگرانی برای من نیست. نسل امروزی نیز با رفتار خیش باعث ایجاد شک و تردید و همچنین مشکلات و زحمات فراوان برای نسل‌های آینده می باشند. من قبلا برای دخترم و دنیایی که در آن زندگی می کرد نگران بودم. اما اکنون برای نوه‌هایم مضطرب هستم که در دنیایی پر از آشوب و زحمات به پیش می روند. روزهای شریر خواهد آمد. سه گناهی که می توانند یک ملت را نابود سازند چه می باشند؟ به اولین گناه در اینجا اشاره شده است، در آموز فصل 6 آیه 4: بر تختهای آج دراز می کشید، اطرافتان را از وسایل خوشگذرانی پر می کنید و گوشت لذیذترین بره ها و مرغوب ترین گوساله ها را می خورید. روابط نامشروع و شهوت آلود و همچنین شکم پرستی گناهانی هستند که در اینجا نام برده شده و گناهان جسم می باشند. آنان بر تخت‌های آجدار دراز می‌کشیدند. اخاب و ایزابل قصری از آج را در سامره درست کردند. قسمت‌های زیادی از آن قصر تا کنون یافت شده و باستانشناسان ظرف‌های زیبا و با ارزشی را کشف کردند که از آج ساخته شده و این آثار قیمتی را اکنون می‌توان در ویرانه‌های آن قصر بزرگ و باشکوه پیدا نمود. آن قصر نمونه‌ای از زندگی ثروتمندان و طبقات برتر در آن جامعه بوده است. آنان بر روی تخت‌های آج دراز می‌کشیدند و خوشگذرانی می‌کردند. اینها تخت‌های ثروتمندان و قدرتمندان بوده است و آنها در آنجا احساس خوب و امنیت داشتند. دراز کشیدن بر تخت‌ها و خوشگذرانی نشان دهنده افراط و زیاده روی ایشان در امور جنسی و اعمال شهوانی بوده است. آنها به این گونه رفتارهای زشت و غیر اخلاقی آلوده شده بودند و واقعیت این است که چنین وضعیتی ویژگی بسیاری از جوامع امروزی نیز می باشد. شخصی که تلاش می کرد با حرکت آزادی زنان روبرو شود می گفت که محل زنان در آشپزخانه و اتاق خواب است. اما اجازه دهید بگویم که چنین سخنی بسیار اشتباه و احمقانه است. کاملا با این سخن و دیدگاه مخالف هستم، ولی متاسفانه تا حدی نشان دهنده دید عمومی و اندیشه حاکم بر بسیاری از ملت‌های امروزی در این رابطه می باشد. اخبارها و گزارش‌های گوناگونی را می‌توان در مورد چگونگی زندگی اجتماعی در جوامع متفاوت دنیا را بررسی کرد. به ما گفته شده و شاهد وضعیت روابط اجتماعی هستیم. اعتیاد، شرابخوری و خوشگذرانی در بسیاری از جوامع مرسوم شده و موضوع اصلی صحبت‌ها و سرگرمی‌ها رابطه جنسی با زن یا مرد دیگری می باشد. این نوع روابط و فعالیت‌ها فقط در میان مردم و در اجتماع نیست، بلکه در سطوح بالای جامعه، در میان احزاب و رهبران حاکم نیز مرسوم می باشد. خدا را باید شکر گفت که هنوز هم افرادی در حکومت‌ها یافت می شوند که خود را از این نوع آلودگی‌ها دور نگه می دارند. اما واقعا نگران این موضوع هستم که روابط جنسی و امور غیر اخلاقی نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری ها و رفتار حکومت ها دارند. حاکمان، سیاستمداران و قانونگذاران وقتی در مقابل افکار عمومی ظاهر می شوند بسیار جدی سخن می گویند، ولی زندگی اجتماعی بسیاری از آنان کاملاً به شیوهی دیگر است. تباه شده و آلوده به انواع گناهان می باشد. البته همینطور که گفتم این وضعیت در مورد همه آنان صحت ندارد، ولی تعداد این نوع اشخاص معروف نیز کم نمی باشد. هیچ ملتی تا کنون نتوانسته است از طریق ادامه دادن به انجام این نوع گناهان پیشرفت کند و روزی عاقبت چنین اعمال گناه آلودی را خواهند دید. شاید بتوان گفت که امپراتوری روم یکی از بزرگترین حکومت‌های دنیا بوده است. ولی چرا از هم پاشید و سقوط کرد؟ هیچ دشمن خارجی حکومت روم را نابود نساخت، بلکه گناه و آلودگی‌های زشت، شهوات و خوشگذرانی های این امپراتوری بود که آنان را نابود ساخت. یکی از دلایل اصلی که باعث سرنگونی و سقوط روم شد نابودی خانواده و اساس آن بود که عاملی مهم در این رابطه به شمار می رود. وقتی آلودگی های اجتماعی و امور غیر اخلاقی وارد خانواده ها و جامعه شدند، آنگاه آن ملت شروع به سقوط و نابودی نمود. در آیه بعدی گناه دوم اجتماعی در قوم اسرائیل بیان شده است. در آموز فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم: مانند داوود سرود می‌سازید و همراه با نوای بربط می‌خوانید. موسیقی در آن زمان به تباهی و فساد آلوده شده بود. شاید فکر کنید که انواع موزیک های به اصطلاح مدرن امروزی که دارای هیچ محتوای مفید و سازنده ای نیستند، کارهای جدید می باشند. اما نه، چنین موزیک هایی در زمان آموس نیز مرسوم بود. طبیعت و ویژگی موزیک می تواند باعث نابودی یک ملت شود. تا آنجایی که امروز می توانیم بشنویم و مشاهده کنیم، وضعیت موزیک در دنیای امروزی به طور آشکار نشان می دهد که تباه و فاسد شده است. می دانم که گفتن این نوع سخنان خوشایند نیست و بعضی افراد مرا فردی عقب مانده و مخالف پیشرفت در نظر خواهند گرفت. شاید کسی بگوید همه چیز را درباره موزیک و موسیقی نمی دانید. بله، تایید می کنم و این نکته حقیقت دارد که از موسیقی اطلاعات کافی ندارم، ولی می دانم که چنو موسیقی باعث رضایت و خوشنودی می شود و به کدام یک از موزیک ها اصلا گوش ندهم. آنها به ظاهر مانند داوود سرود می ساختند، ولی از شیوه و سبک او پیروی نمی کردند. داوود در ساختن و نواختن موزیک برای حمد و ستایش و جلال دادن خدا نابغه بود. قوم اسرائیل در زمان آموس نیز نوابغی برای تهیه و اجرای موزیک داشتند، ولی محتوای موزیک ایشان برای حمد و سپاس خدا و جلال دادن او نبود، بلکه موسیقی و موزیک آنها باعث دوری مردم از خدا و پرستش او می شد. و اکنون به سومین گناهی که عامل سقوط قوم شده بود توجه نمایید. در آموس فصل 6 آیه 6 می‌خوانیم: کاسه کاسه شراب می‌نوشید و با عطرهای خوشبو خود را معطر می‌سازید و به فکر برادران محتاج خود نیستید. آنها کاسه کاسه شراب می‌نوشیدند. فقط کمی شراب نمی‌نوشیدند، بلکه در جام‌های بزرگ به شرابخوری می‌پرداختند. آنها واقعاً معتاد به شراب الکلی بودند، با اینکه توجه زیادی به انواع عطرهای خوشبو کرده و سرمایه خود را صرف تهیه مواد معطر مناسب و خوب می کردند، ولی کمک به نیازمندان و فقیران برای ایشان اهمیتی نداشت. برای قوم اسرائیل مواد خوشبو کننده و انواع عطرها مهم بودند، اما در واقع اعتیاد به مشروبات الکلی و شرابخوری باعث نابودی آن قوم شد. عاملی برای نابودی هر فرد و هر ملتی است که در کنار دیگر گناهان انجام می شود. هیچ کس نمی تواند از عاقبت انجام آن فرار کند. دوست من، این یک اعتیاد خطرناک و جدی است. امروزه آمار گوناگون نشان می‌دهد که اعتیاد به مشروبات الکلی در کنار اعتیاد به مواد مخدر به طور هشدار دهنده‌ای رو به افزایش می‌باشند و تعداد زیادی از مردم به طور مستقیم در معرض خطر اعتیاد به مواد الکلی و صدمات ناشی از آن بر خود، خانواده و جامعه خیش می‌باشند. بسیاری از تصادفات مرگ‌آور رانندگی در اثر استفاده از مشروبات الکلی اتفاق افتادند. آیا می‌دانستید که درصد بالایی از آمار مرگ و میر مربوط به مرگ افراد در اثر مصرف مشروبات الکلی می‌باشد؟ ولی آیا واقعاً شاهد اعتراضات عمومی در این رابطه و برای مبارزه و جلوگیری از مصرف آن بوده اید؟ ولی واقعیت این است که چنین سخنی فقط فریبی است که توسط تهیه کنندگان این نوع مشروبات ساخته شده است. این نکته کاملا آشکار است که نوشیدن مشروبات الکلی و همچنین مصرف مواد مخدر به علت موادی که در آنها است، به مرور زمان بر یک فرد آنچنان تأثیر می‌گذارد که آن شخص کنترل خود را از دست داده و پس از این که معتاد شد، با سختی و زحمت فراوان بایستی او را از این نوع اعتیاد نجات داد. یک فرد معتاد به مشروبات الکلی و یا به مواد مخدر نمیتواند خود را کنترل کند و در نتیجه اسیر این مواد شده، با اینکه خود را فریب داده و میگوید معتاد نیست یا توانایی کنترل مقدار مصرف خیش را دارد. این دروغی است که هر فرد معتاد به هر نوع عادتی به خود میگوید، در حالی که در واقع یک شخص اسیر و معتاد می باشد. گناهان جسم یعنی روابط جنسی نامشروع و شهوترانی، شکم پرستی و خوشگذرانی زیاد، موزیک های مضر و فاسد و همچنین شرابخواری و اعتیاد، سه نوع گناهان عمومی بودند که تاکنون در تاریخ باعث نابودی ملت های بزرگ شدند. با صراحت بگویم نمیتوانم باور کنم که جوامع امروزی دنیا و ملت ما در این مورد استثناء باشند. قلب هر انسانی که وجدانی بیدار و آگاه دارد می شکند وقتی مشاهده می کند که در جوامع امروزی در ارتباط با این نوع گناهان خطرناک چه اتفاقاتی می افتد. جای تأسف است که امروزه با انواع بهانه ها و توجیهات سعی می شود که به این گناهان بی توجهی شده و گفته شود که ما یک جامعه مدرن یا مذهبی هستیم، دارای اخلاقیات جدید می باشیم و اکنون پیشرفت نموده و مانند جوامع عقب افتاده گذشته نیستیم. اما واقعیت این است که در گذشته جوامعی نیز بودند که با این گناهان به طور جدی مبارزه کرده و نمونه های اخلاقی عالی و شایسته ای را نشان دادند که می توانیم از آنها بیاموزیم. آیا به عنوان یک ملت خود را فریب داده و ادعا می کنیم که برتر از گذشتگان هستیم، در حالی که همان گناهانی را انجام می دهیم که عامل تباهی و نابودی ملت های بزرگ تاریخی شدند؟ آیا با تأکید اشتباه بر حق آزادی فردی خود را اسیر گناهانی نموده ایم که در واقع نه تنها خودمان را نابود می کنند، بلکه خانواده و ملتمان را نیز نابود خواهد کرد؟